رفت آمده اذیتت میکنه.
یه جایی بدا
خب شروع کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليك يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بنائب يا ليتنا كنا معكم ونفوز فوزا عظيما. تبركن اجازه میفرمایید کلامی را از کلمات نورانی و امیرالمومنین عرض کنیم، بعد بحث را ادامه بدیم. وجود مبارک حضرت در فرمایش نورانی که در حکمت‌های نهج البلاغه فرمودند، حکمت 150 از اون حکمت‌های بسیار عرشی و ملکوتی است که اصلاً شأن نزولش موعظه کردنه و دستورات کاملاً کاربردی اخلاقی. حالا یه مقداری طولانیه، هر روزی من یک فرازی را از باب تذکرات اخلاقی تقدیم محضرتون میکنم. حکمت 150 فرمودن قال علیه السلام لرجل سأله ان یعظه، یه شخصی آمد خدمت آقا امیرالمومنین درخواست کرد که آقا به من موعظه کنید. حضرت اینجوری موعظه کردن، یعنی خودمون رو بذاریم جای این مرد و درخواست موعظه از امیرالمومنین داریم. علیکم السلام. اولین جمله حضرت اینه، خیلی جالبه، یعنی اینا میشه به عنوان منشور اخلاقی ازش استفاده کرد. حضرت فرمود لا تکم من یرجل آخرت به غیر العمل، از کسانی نباش که امید به سعادت و آبادانی آخرتت داری بدون عمل کردن. یعنی چی؟ بهترین موعظه اینه که انسانی که میخواد رستگار بشه، حضرت میفرماد رستگاری در گروه اعمال خودته، یمان نکن از این که دوست داری رستگار بشی همه مقدار آرزو و امید و ارجاع درونیت کافیه. میفرماد لا تکن، این گونه نباش. این لا تکن سر همه این فرازها تا آخر در میاد. لا تکن ممن یرجل آخره، از کسانی نباش که امید به آخرت داره ولی به غیر العمل، ولی اهل عمل صالح نیست. و یرجت توبت به طول العمل، آرزوهای طولانی داره و به خاطرش توبه ها را تأخیر میندازه. حضرت فرماد این گونه نباش. یقول فی دنیا به قول زاهدین، با حرف زدن که بیاد حرفهای زاهدانه و اهل زهد میزنه، دنیا را مذمت میکنه، ولی و یعمل فیها به عمل الراغبین، به عمل الراغبین، ولی اعمالش در دنیا اعمال راغبین در دنیا و کسانی است که به دنیا و مافیها علاقه دارن. حالا ادامه داره، بقیه رو انشاءالله جلسات بعد تقدیم محضرتون میکنیم. خدا بهمون توفیق فهم عطا کنه انشاءالله. خب به حمد الله مطلب سوممون در بحث قطع تمام شد. قطع را تقسیم کردیم به قطع طریقی و موضوعی. قطع طریقی عرض شد که فقط طریق به واقع است. قطع موضوعی عرض شد که اخذ می شود در الحکم و در موضوع حکم. تفاوت های قطع طریقه و موضوعی تقدیم محضرتون شد. تفاوت اول این بود که قطع طریقی حد وسط واقع نمی شد، ولی قطع موضوعی حد وسط واقع می شد، ولی به هیچ کدوماش اطلاق حجت اصولی نکردیم. فرق دوم این بود که قطع طریقی هیچ خصوصیتی درش دخالت نداره. چرا؟ چون خودش انکشاف و واقع نمایی داره، ولی قطع موضوعی اون نحو قطعی که اخذ شده در موضوع مهمه. اینم فرق دوم بود. توی فرق سوم هم تقدیم محضر عزیزان شد که در قطع طریقی چون خود صفت قطع خصوصیتی نداشت و فقط طریقه به واقع بود، جانشین پذیر بود، میشد چکار کنن؟ یه چیزی را جانشین اون کنند. ولی قطع موضوعی اینجور نیست. یعنی اونجایی که شرع مقدس نوع خاصی از قطع را اخذ کرده، دیگه نمیشه چیزی به جاش گذاشت. آخرین مطلبی هم که عرض کردیم توی مطلب چهارم، باز قطع موضوعی را دو قسم کردیم، طریقی و وصفی شد. هر کدوم را تعریف کردیم و تو تعریف قطع موضوعی طریقی تقدیم محضرتون کردیم که اون قطعی است که موضوع دلیل شرعی در طریقیتش اخذ شده. یعنی اینکه صرفاً به عنوان اینکه طریق به سوی واقع است اخذ شده و الا هیچ خصوصیتی نداره. بعد سوال مطرح شد که چه جوری ما بفهمیم که قطع مأخوذ در لسان دلیل طریقیت داره، این قطعی که اخذ شده؟ عرض کردیم یا مولا خودش تصریح میکنه یا از راه قرینه خارجی. دو تا مثالم زدیم که انشالله روش تأمل میفرمایید و ثمره بحث را هم در باب نذر عرض کردیم. اون جایی که این بنده خدا نذر کرده، اگر نذر کرده باشه که من قطع دارم، وقتی که قطع دارم به حیات فرزندم، اونجا به جای این قطع دیگه نمیتونه استصحاب کنه امارات زنیه را، نمیتونه به جاش بگذاره که گذشت. بله 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 خب موضوعی بود دیگه. نه، به خاطر اینکه طریقه، ببینید، یعنی در حقیقت قطع موضوعی طریقی یک نحو قطع طریقی خودش، چون طریقه فقط. بله، فقط به همون میخوره. خب عبارت را تا اینجا تقدیم محضرتون کرده بودیم که همین مثالی که عرض کردم. آره آره اون ثمرش بود. الان مثال کجا را؟ آره آه اون که ببینیم، مثال زدیم برای قطع موضوعی وصفی، درست؟ حالا به این مثالش دقت کنیم. یه بار دیگه عرض میکنم با دقت، وقتی که ما میخواییم برای قطع موضوعی وصفی مثال بزنیم، مثلا در باب شهادت، این که یک کسی میاد شهادت میده، میگه آقا این مال زیده. عرض کردم فرض کنید زید و عمر بر سر یک کالایی دعوا دارن. خب تا اینجا که روشنه. حالا که بر سر مثلا یک کالایی نزاع دارن، هر کدومشون مدعی هستن که این مال منه، ولی فعلا این کالا دست یکیه. تا اینجا روشنه. حالا اگر دو نفر عادل میخوان شهادت بدن، تو این حالت این دو نفر عادل نسبت به عمل خودشون میتونن به امارات ظنی عمل کنن. عمل خودشون یعنی چی؟ یعنی اگه بخواد اینا بخره میتونه به قاعده ید که اماره ملکیت عمل کنه و چیکار کنه؟ اینا بخره از این بنده خدا. ولی اگر خواست توی محکمه برای قاضی شهادت بده، چون اونجا قطع موضوعی لحاظ میشه، دیگه نمیتونه تمسک کنه به امارات. بله، این موضوعی وصفی بود دیگه، این موضوعی وصفی بود که مثال زدیم. برای موضوعی حریقی هم عرض کردم که باید مثل این جایی که میزه میفرماد اذا قطعت به خمریت شیء یجب علیک الاجتناب. حالا چه جوری شما قطع پیدا کنی؟ یا خود شارع میاد میگه یا از راه دیگری. مثال اون که خیلی زیاده و واضحه، روی این مثال دقت بفرماد حل میشه. بله،
مثلا مثال رکعتان میگه دو رکعت تو نماز کلا دو رکعت سرکتی دو رکعتش باید قطع داشته باشی. توی الان وصفی به حالت قطع موضوعی وصفی اینجا الان مثلا وقتی که من شک میکنم باید قطع پیدا بکنم که دو رکعت هم تمام شده. این دیگه استثنا
نمیتونیم بکنیم در نماز دو. آره، دو نماز دو رکعتی. بله، برای همین میگه شک که در تعداد رکعات و نماز دو رکعتی یا سه رکعتی باید شک های مبطل نمازه. این به این خاطر ثمره را که عرض کردم اینا یه ذره تأمل بفرمایید روش روشنه. خب تا اینجا را عرض کرده بودیم عبارت کتاب را، هازا کلو. الان اینجا اول ابتدای تقسیم قد به طریقی و موضوعیه. تا اینجا رسیده بودیم. الله آقای افضل تا کجای عبارت را خوندم؟ تا همینجا بود دیگه که یه چند جلسه ای فرق بین قطع طریقی و موضوعی یا گفتم. حالا عبارت ها صاف کنیم تا روشن شد. هازا کلو مفرماد همه این مطلبی که تا اینجا بیان شد و عرض کردیم که آقا قطع نمیتواند به عنوان حجت اصولی باشد، چون حجت اصولی عبارت است از حد وسط و قطع نمیتونه حد وسط باشه چون دوتا تالی فاسد داشت. یادت آسه یه تالی فاسد دارا؟ احسن. هازا کلو به نسبت اله حکم متعلق قطع. متعلق قطع چیه؟ و هو الامر المختوم به. یعنی شما قطع پیدا میکنید که این خمره، این میشه مختوم به شما. ما یه قطع داریم که حالت نفسانیست، یه متعلق قطع داریم که اون چیزی است که حالا موضوعی است که تو خارج هست یا حکمی است که شارع بیان میکنه. و اما به نسبت الی حکم آخر، پس اینی که گفتیم که حجت اصولی نیست، نمیتونه حد وسط باشه، نسبت به متعلق قطع بود که مقطوع به باشه، ولی نسبت به یک حکم دیگه فیجوز ان یکون القطع ماخوذا فی موضوعه. نسبت به غیر از متعلق قطع شرع مقدس میتونه چکار کنه؟ نوع خاصی از قطع را اخذ کنه در موضوع. فیقال اینجور گفته بشه ان الشیء المعلوم به وصف کونه معلوما. این به وصف کونه معلوما میشه همون قطع موضوعی. حکمه کذا، مثلا چیزی که معلوم است این وصف را داره فلان حکم داره. مثل این که میگیم آقا اگر مایه ای قطع پیدا کردی که این خمره، حکم خمر وجوب اجتناب حرمت نجاست هرچی. تو این حالت فهین ازن، یعنی هین ازن، یعنی حین اسکان قطع مأخوذن فی موضوعهی، در این حالت فالعلم، فالعلم یکون و وسطن، علم حد وسط واقع می شود برای ثبوت و تحقق ذالک الحکم. ذالک الحکم یعنی کدوم؟ یعنی همین حکمی که برای این متعلق میخواییم بیان کنیم حکمه کذا که گفتیم. و این لم یطلق علیه الحجه، چی عرض کردم من اون روز؟ گفتم قطع موضوعی حد وسط واقع میشه، قطع موضوعی، ولی بهش حجت اصولی باز نمیگیم. ولی گرچه که اطلاق نمیشه، گفته نمیشود، به این قطع موضوعی هم حجت. چرا؟ تعلیل میکنه. از المراد و بالحجه در باب ادله، باب ادله را قبل عرض کردم، یعنی همین اصول فقه، مراد از حجت در علم اصول فقه و ادله ای که میخواییم ببینیم کدام یک از این ادله شأنیت دارد در طریق استنباط به عنوان کبرای قیاس استنباطات فقهی قرار بگیره، مراد از حجت ما کان وسطن، اون چیزی است که حد وسط واقع میشه برای ثبوت و تحقق احکام متعلق خودش از نظر شرعی و در شرع. چون ما میخواهیم ظنون معتبره و امارات را در اصول فقه بیان کنیم. یادتون آقای مظفر چقدر قشنگ گفته بود توی اون بحث المقصد و سالس، اون بحث مقدماتی همون اول که وارد میشد دعواش سر چی بود؟ آقای بهرامی دعوایی طرح کرد که آقا موضوع مقصد سالس چی باشه، که در حقیقت موضوع مقصد سالس میشد موضوع کل اصول. یادتونه یه قولی از صاحب قوانین طرح کرده بود، گفته بود که این بزرگوارا میگن ادله اربعه، صاحب فصول و اینها را گفته بود که ادله به وصف دلیلیت، ایشون همه را اشکال کرد و گفت چی؟ گفت بهتره که بگیم موضوع مقصد سالس که بحث حجج اماراته، آفرین، کل شیئن که یمکن یا من شأنهی ان یقع فی طریق الاستنباط، که بعد تو مقصد سالس بررسی میکنیم ببینیم کدام یک از اینها شأنیت را دارن. مثلا قیاس را بررسی کرد گفت شأنیت را نداره، سیره را بررسی کرد گفت باید قائل به تفصیل بشیم، خبر واحد را بررسی کرد گفت به ادله اربعه که از کتاب و سنت و به پشتوانه سیره عقلا و اینها حجیتش را پذیرفت، ظواهر کتاب را یادتونه، این همون مطلب را داره اشاره میکنه. ولی فرق فرمایش شیخ با دیگران اینه که ایشون میفرماد حجتی که من میگم، مرادم از حجت چیزی است که حد وسط برای ثبوت احکام متعلق خودش از نظر شرعی قرار میگیره، لا لحکم آخر، نه حکم غیر شرعی. کما ازارت تبشاره، حالا مثال میزنه، نه حکم غیر از خود اون موضوع، حکم غیر از اون موضوع، مثلا کما اذا رتب، کما این که شرع مقدس مترتب کند حرمت را علل خمر المعلوم کونها خمرن، بگه چی؟ بگه المعلوم الخمریت حرامون، نه این که بگه الخمر و حرامون لا علا نفس الخمر. این یک مثال که شد قطع موضوعی. و کترت تو به وجوب الاطاعت عقلا علا معلوم الوجوب، یعنی اگر شما علم پیدا کردید که در زمان غیبت نماز جمعه واجبه، عقل میگه معلوم الوجوب یجب اتیانه، انجامش واجبه، عقل اینا را حکم میکنه دیگه، لا علا واجب الواقعی. حالا حکم نماز جمعه در واقع در زمان غیبت چیه ما نمیدونیم. و بل جمله داریم در مقابل فل جمله. فل جمله یعنی چی؟ ها؟ یعنی مختصر. بل جمله یعنی به طور کلی، فل جمله یعنی تو بعض موارد این صادقه به نحو موجبه جزئیه، بل جمله یعنی موجبه کلیه، یادت باشه آسید. و بل جمله هر جا میبینی یعنی به طور کلی، میخواییم جمع بندی کنیم. فل جمله هر جا میبینی یعنی بعض وقتا اینجوره، نه همیشه. فل قد قد یکون و طریقا للحکم، گاهی قد خودش طریقه برای حکمه، میشه قطع طریقی. و قد یکون مأخوذن فی موضوع الحکم، گاهی هم خودش اخذ میشه در موضوع حکم، به یک نحو خاصی میشه قطع موضوعی. حالا خواص و ویژگی های هر دو قطع را بیان میکنه و در ضمن بیان این ویژگی ها فرق این دو قطع هم که من در جلسات قبل تقدیم محضر کردم اینجا بیان میشه. ثم ما کان منه طریقا، حالا اونی که قطع طریقی هست هیچ خصوصیتی درش دخالت نداره. دقت کردیم چه جوری عرض کردیم؟ توی تفاوت‌ها این بود که قطع طریقی خصوصیتی درش اخذ نمی‌شود. تو ویژگی‌های قطع طریقی عرض کردم که به حمد الله یاد داشت کردید و دیگه نیاز به تکرار نداره. پس ثم جان بفرمایید. موضوع اخذ شده. بله بله بله، هر قیدی اصلا ببین خصوصیت قطع طریقه و قطع موضوعی همینه دیگه.
یعنی اگه ما مثلا یک حیوان درنده خود نفسش یه حکمی داره، مثلا نجاست ولی اگر حمله کنه با قید حمله و خوف ما
میتونیم یه حکم دیگه ای برش داشته باشیم. بله بله همینطور.
قطع موضوعی میشه یا نه موضوع
نه میشود همون دوباره قطع موضوعی. یعنی قطع موضوعی قطع اخذ میشه در موضوع ولی به هر نحو قیدی که باشه. قطع
نیست
احسن. بله هر چیزی میتونه باشه. یکیش معلومیته. پس ثم ما کان منه طریقا لا یفرق فی بین خصوصیاته. دیگه خصوصیاتش فرقی نمیکنه. یعنی چی آیه افضل؟ تو قطع طریقی، یعنی شما قطع طریقی پیدا کنی ولو از پریدن کلاغ به اصطلاح آقایون برات چیه؟ اطمینان آور و یقین آوره. من حیث القاطع و المختوم به، یعنی شمایی که قطع پیدا میکنی یا متعلق قطعتون یا اسباب قطعتون یا زمان و مکان قطع هیچ تأثیری در این قطع نداره. چرا؟ چون قطع یعنی انکشاف. این انکشاف میتونه تو هر زمان و تو هر مکانی باشه، کلی باشه، جزئی باشه.
زمان ناظر مثلا حضور و غیبت هم میتونه.
بله تو هر حالی از المفروض کونه طریقا الی متعلقه. چرا؟ این از تعلیل این لا یفرق هست. چرا قطع طریقی؟ چرا در قطع طریقی هیچ خصوصیتی تأثیر نداره؟ چرا تو قطع طریقی هیچ گونه خصوصیتی موضوعیت نداره، فقط طریق است برای رسیدن به واقع؟ به علت این که مفروض اینه که این طریقی است برای متعلق خودش، یعنی متعلق خودش هم میخواد روشن کنه برای شما. فیترتب علیه احکام متعلقه، پس بنابراین احکام متعلق خودش برش بار میشه. خب حالا شارع میتونه بگه که تو به چنین قطع عمل نکن، چنین قطعی نداشته باش. نخی. چرا؟ چون اگر شرع مقدس بیاد قطع طریقی را بخواد نهی کنه ازش، لازمش میشه چی؟ میشه نه تناقض. چرا؟ چون این قطع یه حالت نفسانیه که ایجاد شده، اصلا رفع و وضعش به ید شارع نیست. همون جوری که نسبت به حجیتش گفتیم که چی؟ حجیت اون نفیان و اثباتن قابل جعل نیست. چرا؟ چون ذاتی بود. نسبت به اثباتش گفتیم مستلزم تحصیل حاصله، نسبت به نفیش هم گفتیم اگر بخوایم حجیت را از قطع سلب کنیم، سلب ذاتی از ذات مستلزم سلب و شیء نفسه ای هست و این شدنی نیست. پس جایز نیست. جایز نیست، نه اینکه بخوایم دست شارع را ببندیم. این به خاطر قابلیت قابلی، نه فاعلیت فاعل. لا یجوز لشارع در حقیقت یعنی لا یمکن، امکان ندارد. اون روز سر درسم مثال زدم، مثلا میگیم خدا میتونه یه سنگ خلق کنه که خودش نتونه بلند کنه؟ اینجا میگیم نه، همچین چیزی شدنی نیست. نه به این معنا که زور خدا و قدرت خدا کمه، بلکه چنین چیزی قابلیت ایجاد شدن نداره. بزن یه مثال برای تقریب ذهن واسهیت بزنم. کیه؟
که اومده
آره نه، اونا که گفتم میدونیم، خواهم یه مثال از خودم بزنم. کیه این بند خدا که قهرمان پرتاب وزنه و دیسک و این هاست؟ آره، این مثلا شما یک وزنه ای را با وزن 250 گرم بهش بدی، میتونه 60 متر 70 متر پرت کنه، درسته؟ دیگه به قول معروف رکوردش همین 70 و این هاست دیگه، بالا ترکه نیست که. حالا شما بیا یه پر کاه بهش بده، بگو آقای فلانی شما که این وزنه مثلا 250 گرمی یا چقدی را این مقدار پرت کردی، پس این پر کاه را باید چندین برابر بتونی پرت کنی. حالا شما خودت تصور کن این بند خدا هرچی هم توی این توری که کشیده چرخ بزنه این پر کاه را پرت کنه، کجا میافته؟ جلو به پاش. خب اینجا میشه اینا مؤاخذه کرد و بهش گفت که آقا تو پس چه قهرمانی هستی یا این همه ادعا و کر رو فر میکنی؟ اون میگه آقا من فاعلیتم نسبت به محدودیتی که حالا دارم تام، قابلیت قابل اینجا کامل نیست. پس اینم که میگیم ولایت جزل شاره، یعنی اینجا شدنی نیست که بشود حالت نفسانی که در نفس ایجاد شده را بگی ایجاد نشه. دقیق میفرماد ولایت جزل شاره ان ینها عن العمل به لأنه مستلزم للتناقض، چون خط حجیتش ذاتیه و تبعیت از اون را عقل لازم میدونه، وقتی اومد دیگه واجب الاتباعه. ولی این که شرع مقدس چه نوع قطعی را میپذیرد و چه نوع قطعی را نمیپذیرد یه بحث دیگری است. این پس اولین مطلب. حالا ادامه فرق ها. فرق اول اینه عدم جواز نهی از عمل در قطع طریقی و جواز نهی از عمل در قطع موضوعی. فاذا قطع بکون ماء بولا من ای سبب کان، وقتی که قطع حاصل بشود به این که مثلا یک مایعی اجلکم الله بوله، حالا از هر سبب و علت و طریقی که این قد حاصل بشه، فلا یجوز لشارع ان یحکم مع عدم نجاسته، دیگه اصلا جایز نیست، شدنی نیست که شارع بگه آقا اینی که تو قد داری بول نجس نیست، اینی که تو قد داری بول است نجس نیست، یا بگه که عدم وجوب اجتناب عن، بگه اینی که قد داری الان بوله واجب نیست ازش اجتناب کنی. چرا؟ چون قطعا تا شما احراز کردی بول بودن این مایع را، حکم نجاست و حکم وجوب اجتناب دایر مداره این موضوعه. تا شما قطع پیدا کردی حکم وجوب اجتناب میاد دیگه، شارع نمیتونه، این قابلیت اینجا وجود نداره که شارع نهی کنه. لأن المفروضه، چون فرض بحث این است که انهو، همانا شأن چنین است که به مجرد القد، تا قد حاصل شد در نفس این شخص مکلف، یحصل له صغرا و کبرا، سریع قیاس تشکیل میده، میگه این خمر است، کل خمر نجس، هازا نجس، دیگه نمیشه بگی که نه این نجس نیست. یعنی اعنی قوله هازا بولن و کل بولن یجب الاجتناب عن فهازا یجب الاجتناب عن. پس فحکم الشارع انه لا یجب الاجتناب عن مناقضا له. ببین تناقضش چه قشنگ بیان کرد. پس تناقض کجا قرار گرفت؟ آقای یوسفی، این که این بند خدا طاقت پیدا کرد قیاس تشکیل میده و نتیجه میگیره که این واجب الاجتنابه، دیگه اگه شارع بخواد بگه اجتناب لازم نیست، واجب الاجتناب و اجتناب لازم نیست براش میشه نقیزن. بله دیگه،
در حالت نفسانی دو تا قد نیست.
نه دو تا قد که اصلا دو تا قد که معنا نداره، الا اذا فرض عدم کون نجاسه و وجوب الاجتناب من احکام نفس البول. این میخواد چی بگه؟ میگه الا این که فرض بشود که، عرض به خدمت مبارکتون، فرض بشود عدم نجس بودن و وجوب اجتناب از احکام چی باشه؟ خود بول باشه، نه بول مقطوع و معلوم، بلکه از احکام چیزی باشه که ما علم بولیته، بولیتش علا وجه خاص من حیث سبب، حالا از یه طریقی بهش رسیده، یا این شخص شخصی است که الان به این نتیجه رسیده یا غیره ما به این نتیجه برسه. بعد هم قطع موضوعی، پس این ویژگی اول که تفاوت هم بیان شد. بعد می‌فرماد قطع موضوعی تابع است در اعتبارش به طور مطلق یا بر وجه خاصی لدلیل الحکم. یعنی چی؟ قبلا هم عرض کردم تو قطع موضوعی ما مخلص لسان دلیلیم، اگه شرع مقدس اومد گفت که شهادتی را من میپذیرم که شاهد اون عادل باشه و عن حسن شهادت بده، دیگه ما لسان دلیل را میبینیم و میپذیریم. این ویژگی قطع موضوعی هست. پس حالا که قطع موضوعی این ویژگی را داره که ما مخلص لسان دلیلش هستیم، فیخرج العلم عن کونهی طریقاً، ببین علم دیگه نمیتونه طریق بشه، و یکون مأخوذاً فی الموضوع، و بخواد چی بشه؟ مأخوذ در موضوع باشه. باز یادش به خیر پارسال که چیا خوندیم؟ اشتراک الاحکام بین العالم والجاهل. اونجا آقای مظفر این بحث مطرح کرده بود که چرا احکام مشترکه؟ چون اگه مشترک نباشه معنا نداره بگیم حکم مخصوص جاهله، که پس باید بگیم مخصوص عالمه. اگه بخوای حکمو بگی مخصوص عالمه چه گیری ایجاد میشد؟ یادتونه؟ تو خود جل باید علم حاصل بشه و دور لازم می اومد یا تحصیل حاصل می شود. دقت کردی؟ به این صورتون علم آی افضل مقوله ایست که تعلق به یه چیزی قرار می گیره. مثلا شما میگی من علم دارم به فلان موضوع، به فلان واقعیت. خب حالا اگر خود علم بخواد اخذ بشه در یک حکمی، لازمش اینه که هنوز حکم جعل نشده علم باشه. خب علم به چی شما میخوای داشته باشه؟ هنوز حکمی نیست. اگر بخواهد این علم اخذ بشه در خود حکم در مقام جعل و صدور، حکم هم باید باشه تا علم بتونه بهش تعلق بگیره. هم از یه طرف دیگه شما میگی که این اخذ شده در خود موضوع یا خود حکم، پس نباید باشه و این دور لازم میاد. برای همین اشاره اینجا اون مطلبی که پارسال تو اصول فقه خوندیم ما تو یاد داشتاتون داری، خوبه به اینجا زمیمه کنی. پس و یکون مأخوذاً فی الموضوع. بله بله دیگه، کلن علم نمیتونه به قول معروف غید برای حکم قرار بگیره. اینجا داره یکونو مأخوذاً فی الموضوع، و حکمش چیه؟ و حکمه ان یتبع فی اعتبارهی مطلقا، یا حالا بر وجه خاص بشه چی؟ دلیل ذلک الحکم الثابت الذی اخذ العلم فی موضوعه. پس حکمش اینه که تبعیت می شود در اعتبار اون، تبعیت می کند در اعتبار اون دلیل این حکمی که ثابت است و علم در موضوعش اخذ شده. ببین آقای یوسفی، یعنی اگر شرع بیاد بگه که معلوم الخمریت یجب اجتنابان، ها الان حکم وجوب اجتناب یا حکم نجسون متعلقش موضوعی است که مقیده به علمه. حالا مثال‌های قطع موضوعی چند تا هست که دیگه حالا خسته شدید، انشالله جلسه روز شنبه دیگه. اینا همین مثالایی که من از خارج براتون عرض کردم. یه پیش مطالعه بفرمایید تا هم اول جلسه متن تطبیق کنیم تمام بشه و وارد بحث بعدی بشیم. وفقکم الله ان شاء الله.